فکر میکنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین به خصوص در محیطای زندان یا حتی در فضای مجازی که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار گرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشیش علیه حکومت جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان‌ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت، شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنامای حکومت بود که خیلی وقت بچه‌ها رو در ماشین‌های پلیس کتک و دشنام بهشون می‌دادن در زندان‌ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق می‌کنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از این که با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بذاره و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، من فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم. چه ریشه ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمون از طریق کلمات تند بیان میکنیم و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه این منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین بناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یعنی کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، اون وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. یعنی ما
دقیقاً همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبتم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این زایش رو در سطح بعضی موقع مسئولین، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده. این برچسب‌زنی، توهین، حذف دیگری، اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم. اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تحقیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید، هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونه دیگه براش تعیین کنه. در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحشای جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گاهی نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته که تو صحبت های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش میشه که افراد به جای که رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی رو زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم، نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه، برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از آن برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی. یعنی اون چیزی که من براش تکیه میکنم، حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت‌ها، روشنفکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن، نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان‌هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن، برای اینکه ما وقتی امکان نقد رو طرف مقابل ندیم یادم نمیگیریم، اشتباهاتمون هم تصحیح نمیکنیم، رشدم نمیکنیم. و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایران رو از این باطلاق گولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اگر خارج از فضای مجازی بشه میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه، برای اینکه شما اشاره کردین به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از طریق فضای مجازی داره انجام میشه، این واقعیت زندگی کنونی ماست. اونقدرها مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره و اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردین، گاهی درگیریایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باش برخورد فیزیکی بکنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه توسط همه باشه، اون وقت دیگه ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی هم دوا نمیکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چیزی که میگه و اون چیزی که انجام میده باز میداره.